بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه دو سه خط از درس جلسه قبل باقی مانده، اینو توضیح بدیم تا برسیم به اول بحث. زمانی که صلات با ازاله نجاست از مسجد تزاحم می کنند، بنابر عقیده مشهور ترک صلات مقدمه ازاله است. تا اینجا یکم توضیح بدم. گاهی صلات با ازاله با هم دیگه تزاحم می کنند، یعنی اگر شما نماز را انجام بدی دیگه نمیتونی ازاله نجاست از مسجد بکنی، اگر بخواید ازاله نجاست از مسجد بکنی دیگه نمیتونی نماز بخوانی. اینجا میگن صلات و ازاله با هم دیگه تزاحم پیدا میکنند. بنابر عقیده مشهور ترک صلات مقدمه است برای ازاله، یعنی شما صلات را که ترک کردید مقدمه و زمینه فراهم میشه که ازاله نجاست بکنید. خب پس بنابر قول مشهور ترک صلات میشه واجب، چون اگر گفتیم ترک صلات مقدمه ازاله هست و مقدمه واجب هم که واجبه، پس ترک صلات میشه واجب. بعد از این که ترک صلات واجب شد، نقیزش میشه حرام، نقیز ترک صلات میشه حرام. او وقت این کلمه صلات، نگید کلمه صلات، او وقت این صلات از دو حالت خارج نیست، یا مفهومن و خارجن این نقیزه، یعنی ترک صلات نقیزش چیه؟ صلات، یعنی صلات هم معنیش و هم خارجن این چیه؟ نقیز. چون نقیز ترک صلات میشه ترک صلات معنیش همون صلات و خارجن همون صلات، یعنی شما در خارج که نماز رو انجام میدید این عمل خارجی شما هم صلاته و هم ترک صلاته. این صورت یک. صورت دو، یا حداقل صلات خارجن این نقیزه، یعنی اگه صلات از حیث معنا و خارجی این نقیز نباشه، حداقل صلات خارجن این چیه؟ نقیزه. یعنی عملی که شما در خارج انجام میدید هم صلاته و هم ترک صلاته. حالا نتیجه اصلی، زمانی که نقیز حرام شد، چون ترک صلات که واجب شد نقیزش میشه چی؟ حرام. زمانی که نقیز حرام شد، قهرن اون چیزی که مفهومن و خارجن و یا حداقل خارجن این نقیزه میشه چی؟ حرام. پس صلات میشه حرام. صلات که حرام شد و حرمت صلات موجب فساد چیه؟ صلاته. پس بنابر قول مشهور صلات اگر کسی وارد مسجد شد دید مسجد نجسه، ازاله نجاست نکرد و مشغول صلات شد، این صلات هم حرام هم فاسده. این دو سخط مال جلسه قبل باقی مانده بود، از دوباره منظم یه بار دیگه براتون میگم. اگر صلات با ازاله نجاست تزاحم کردند، بنابر عقیده مشهور ترک صلات بفرمایید مقدمه ازاله است، پس ترک صلات میشه چی؟ واجب. پس نقیزش میشه حرام، نقیز ترک صلات میشه حرام. او وقت صلات از دو حالت خارج نیست، یا مفهومن و خارجن این نقیزه. اگر نقیز حرام شد، قهرن چیزی که مفهومن و مصداقن این اونه میشه حرام. دو، یا حداقل صلات اگه گفتید خارجن این نقیزه، اگر کسی از حیث معنا و مفهوم قبول نکنه دیگه از حیث مصداق و خارجن حتما باید قبول بکنه. صلات از حیث خارج و مصداق این نقیزه، موقعی که یه چیزی شده حرام قهرن مصداق و اون چیزی هم که اتحاد خارجی با او داره میشه چی؟ حرام. پس بنابر عقیده مشهور این صلات میشه هم حرام و هم چی؟ فاسد. این 3-4 خط مال جلسه قبل تموم شد. ولی بنابر عقیده صاحب فسود که جلسه قبل مفصلا مطرح کردیم اگر یادتون باشه، بنابر عقیده صاحب فسود ترک صلات مقدمه ازاله نیست. چه مقدمه ازاله است؟ ترک صلات موصل. این موصل صفت است برای ترک. وقت نقیزش میشه حرام، نقیزش ترک صلات موصله، که این ترک صلات موصل دوتا ملازم داره، یا ملازمش چی بود؟ صلات، یا ملازمش هم ترک مجرد. وقت اگه یه شی حرام شد ملازمش حرام نمیشه. پس بنابر عقیده صاحب اصول صلات حرام و فاسد نیست. مطلب تمام شد. حالا بحث جدید شروع میکنیم. این بحث جدید هم 3-4 روز وقت ما رو میگیره. بخونیم عبارت را. خیلی خوب، عبارت شما خونیم. و هازا مشارنلی هازا رو بزنید. فعل منظور من از فعل صلاته. فعل بنابر قول صاحب فصول منظور از فعل چی بود؟ صلات. یعنی نماز بنابر قول صاحب فصول بخلاف الفعل فی الثانی، برخلاف فعل است. ولی فعل چی باید بنویسیم؟ صلات. برخلاف صلات است در قول دوم. ثانی یعنی قول مشهور. نقطه بذارید. یعنی میخواد بگه که صلات بنابر قول صاحب فصول غیر از صلات بنابر قول مشهوره. چجور؟ چرا غیرشه؟ بنابر قول صاحب فصول صلات اگه گفته چه کار است؟ ملازم با نقیزه. یعنی ترک صلات واجبه، نقیزش حرامه. نقیزش چیه؟ ترک صلات. البته ترک صلات موسی. او وقت صلات ملازم با این نقیزه. ولی بنابر قول مشهور صلات خارجن و مفهومن این نقیزه، یا حداقل خارجن این نقیزه. پس نماز بنابر این دخول با هم دیگه فرق داره. و هازا بخلاف الفعل فسانی. نقطه بذارید. چرا برخلاف نماز است در قول دوم؟ فانهو ای فانهو میخواد چه؟ میدونید میخواد چه کار بکنه؟ میخواد بگه صلات مفهومن و خارجن این نقیزه، نه اینکه صلات ملازمه با نقیزه، نه اصلا خودش نقیزه. ولی بنابر قول صاحب فصول صلات نقیز نیست، صلات چیه؟ ملازمه با نقیز. فانهو عبارت یکم باید حواستون جمع باشه. فانهو رو بزنید به فعل فا سببیت، به سبب اینکه فعل یعنی صلات به نفسیهی یعنی خود اون فعل یعنی خود صلات یعاند ترک المطلقه. حواستون خیلی جمع باشه. این بالای ترک المطلق باید چه می نویسیم؟ مقدمه ازاله. مقدمه ازاله. بنابر عقیده مشهور مقدمه ازاله چیه؟ ترک صلات. ترک مطلق اینو ترک صلات. این در مقابل چیه ترک مطلق؟ ترک صلات موصل. حواستون جمع باشه. میگه بنابر عقیده مشهور فعل صلات خودش معاند با مقدمه هست. مقدمه یعنی چی؟ ترک صلات. یعنی تو این میون دیگه چیزی واسطه نیست. مقدمه ی ازاله چیه؟ بنابر عقیده مشهور ترک صلات. او وقت صلات خودش نقیض اونه. صلات خودش نقیض اونه. خودش هم از حیث معنا هم از حیث چی؟ خارج. یعنی چیزی تو این میون در واسطه نیست. ولی بنابر عقیده صاحب اصول چی؟ مقدمه چیه؟ ترک صلات موصل. نقیضش چیه؟ ترک صلات موصل. صلات چه کاره است؟ ملازم با ترک صلات موصل. یعنی پای یه واسطه اومد در میون. یعنی بنابر عقیده مشهور پای چند چیز در میونه؟ دو چیز. ترک صلات که مقدمه ازاله است و دیگه چی؟ خود صلات. پای چیز سوم در میون نیست. یعنی خود این صلات خودش مفهومن و خارجن معاند با ترک صلاته. ولی بنابر عقیده صاحب اصول پای یه چیز دیگه میاد در میون. ترک صلات. ترک صلات. و وقت صلات میشه چه کاره این نقیض؟ ملازم. عبارت اینو بخواد بگه فانه به سبب این که فعل صلات به نفسیهی خود اون فعل زمینش میخوره به فعل. اصلا خود صلات تعاند دارد با ترک مطلق. ترک مطلق در مقابل چیه؟ ترک موصل. برای ترک مطلق چی نوشتید؟ مقدمه ی ازاله. یعنی صلات خودش معاند با ترک صلات. یعنی صلات خودش نقیض ترک صلاته. یعاند یعنی نقیض دیگه. ایجور نیست که نقیض ترک صلات یه چیز دیگه هست بعد صلات ملازم با او چیزه هست. اشاره گرفتید. یعاند ترک المطلق ای بابش تفسیره و ینافیه و تنافی دارد با ترک المطلق. لا ای لا را قبل از اینکه صاحب کفایه بگه شما بگید. نه اینکه صلات ملازم است با نقیض ترک صلات. فهمیدی چی شد؟ چون بنابر عقیده صاحب فصول مقدمه ی ازاله چیه؟ ترک صلات موصل. نقیضش چیه؟ بذارید من یه چیز دیگه بگم، نقیض یه چیز دیگه بگم برای که عبارت حل بشه. بنابر عقیده صاحب فصول مقدمه ی ازاله چیه؟ ترک صلات. معاندش چیه؟ معاند یعنی همون نقیض. من میخوام عبارت حل بکنم. معاندش چیه؟ ترک صلات موصل. و وقت این صلات با اون معانده چه کار است؟ ملازم. عبارت اینو خواهد بگه. خیلی عبارت های قشنگ. لا ملازمون لمعاندیهی. کی میتونه این عبارت ها رو بیاره؟ و منافیه. نه اینکه فعل یعنی صلات ملازم باشد با معانده ضمیر خود رو به که بزنیم؟ ترک صلات. نه اینکه ملازم باشد با معانده ترک صلات. معانده ترک صلات یعنی چی؟ نه میدونه یعنی نقیض ترک صلات. اینجور نیست که صلات ملازم باشه با نقیض ترک صلات. لا ملازمون لمعاندیهی. نه اینکه صلات ملازم باشد با معانده ترک یعنی ترک صلات. بابش تفسیره. و منافیه و منافی ترک صلات. این باله معاندیهی و منافیه خط بکشید، نه باله لمعاندیهی ها، نه بالای خود معاندیهی و منافیه. بالای لامش نه، بالای معاندیهی و منافی خط بکشید. بنویسید. چه بنویسید؟ نه به تعبیر نقیض ترک صلات، نقیض ترک صلات یعنی صلات ملازمه با نقیض ترک صلات نیست. چیه پس؟ این نقیض ترک صلاته. حالا این اگه گفتید این از جهت این خارجن و مفهومن یا فقط خارجن، عجب عبارت های لا ملازمون لمعاندهی و منافیه، نقطه بذارید، فای نتیجه است. فلولم یکن این ما یناقضه به حسب الاصطلاح مفهومن لکنه متحد معه اینن و خارجن. پس اگر نباشد فعل، فعل یعنی چی؟ صلات. اگر نباشد فعل اینه، حالا من ترجمه تحت لفظی میخوام بکنم، اینه چیزی که نقیض میباشد با ترک، هو رو بزنید به ترک. ما که میگیم صلات اینه چیه؟ ما که میگیم صلات اینه چیه؟ این نقیض ترکه. از چه جهت اینه؟ اول چی بود؟ مفهومن و خارجن. اگر کسی بگه مفهومن و خارجن نیست، حد اقل خارجن هست. چون ممکنه یه نفر بیاد بگه که از حیث اصطلاح منطقی صلات این نقیض نیست. چرا؟ چون ترک صلات مقدمه است. نقیض کل شیء رفعه، و وقت نقیض ترک صلات میشه چی؟ ترک صلات، نه صلات. ممکنه کسی اینو بگه، یعنی بگه که صلات از حیث معنایی عین نقیض نیست. بله قبول، ولی از حیث خارجی قطعا عین چیه؟ نقیضه. چون این نمازی که شما میخوانید هم نمازه و هم چیه؟ ترک صلاته. من تلاش خودمو کردم. فلولم یکن، خوبه که عبارت خوندیم. پس اگر نباشد فعل، فعل یعنی چی؟ صلات. ای ترجمه تحت لفظی میخوام بکنم، این چیزی که نقیض با ترک است، ای بالای ما یناقضه خط بکشید، بالای ما یناقضه خط بکشید، بنویسید نقیض ترک. اگر صلات این نقیض ترک نباشد به حسب الاصطلاح، از نظر اصطلاح اگر نباشد اینش از حیث بگید مفهوم. چرا از حیث مفهوم نباشه؟ چون ممکنه کسی بیاد بگه که نقیض کل شیء رفعه، پس نقیض ترک صلات نمیتونه صلات باشه. نقیض ترک صلات ترک صلاته. نگاه کنید آقا، اگر از حیث مفهوم یه چیز عین چیز دیگه بود، قطعا از حیث مصداق هم یه چیز. متوجه هستی؟ اگر نباشد این نقیض ترک به حسب اصطلاح از حیث مفهوم، اینو میخواد بگه، میخواد بگه اگر از حیث مفهوم مصداقا نبود با هم دیگه، قطعا شما بگید از حیث مصداق هست، نگید که از خارجتون با عبارت نمیخوره. نه، این میخواد او صورت اوله رو رد بکنه. ما میخواد بگیم که صلات این نقیضه، هم مفهومن و هم خارجن. اگر کسی اینو قبول نکنه، حداقل چیه؟ خارجن عینشه. به حسب الاصطلاح مفهومن اگر عین نباشد از حیث مفهوم، لکنه متحد معه عینن و خارجن. بابش تفسیر. لکن فعل یعنی صلات اتحاد دارد معه، این ضمیر معه رو بزنید به ما یناقضه، ولکن فعل یعنی صلات اتحاد دارد با اون نقیض تر عینن و چی؟ خارجن. این هر دو موجود میشن به یک. نه، نقیز نیست، ما کار به نقیز نداریم. چرا نقیز نیست؟ مصداق نقیز هست یا نیست؟ نه، حرف آخون نه، حالا نقیز ما درست میکنیم. تمام حرف آخون اینه که میخواد بگه صلات فاسده، حرف آخون اینه. ولی اتحاد خارجی که دارن یا ندارن؟ خب اتحاد خارجی دارن، نقیزن دیگه. نه، تمام شد. نه، فراتر میزنه. ولیکن شیخ انصاری میگفت که بین این دوتا فرقی نیست، جز این که بنابر قول صاحب اصول ملازم دوتاست، ولی بنابر قول مشهور ملازم یکیست. صاحبی که پای انگوش میزه رو همه چیزی که برای صاحب مرحوم شیخ مهم نیست، میگه همین مهمه، اصلا همین باعث سرایت حرمت عدم حرمت میشه. لکنه متحد معه عینن و خارجه، نقطه فافای نتیجه است. فاذا کان ترک واجبا، و زمانی که باشد ترک واجب از باب مقدمه، زمانی که باشد ترک یعنی ترک صلات، زمانی که باشد ترک صلات واجب از باب مقدمه، فلا محالته یکون الفعل منهی عنه قطعا، پس قهرن لا محالته، قهرن می باشد فعل یعنی صلات، می باشد فعل منهی عنه قطعا. فتدبر جیدا، هیچی توش نیست، فقط مخاطب یه دقت کنه. خب من یه بار دیگه سریع عبارت رو بخونم. حل شد عبارت را؟ نه، حالا بذارید یه بار دیگه. و هازا بخلاف الفعل فسانی، چرا؟ فانه به نفسه یعاند ترک المطلق و ینافیه، لا ملازم لمعانده و منافیه. فلو لم یکن اینما یناقضه به حسب الاصطلاح مفهوما لکنه متحد معه عینا و خارجا. فا نتیجه، فاذا کانت ترک واجبا فلا محاله یکون الفعل منهیا عن قطعا فتدبر جیدا. یه نفر تو قضیه مشروطه باشه و اینجور بنویسه خیلی مهمه. و اما بحث بعدی، واجب در یک تقسیم بر دو نوعه، یک واجب اصلی، دو واجب تبعی. قبل از اینکه ادامه شو بگم، این واجب اصلی و تبعی غیر از واجب نفسی و غیری هستا، دو چیز، یک واجب اصلی و دو تبعی. درباره این تقسیم دو نظریه است، یک نظریه مرحوم شیخ و صاحب کفایه. نظریه این دو محقق چیه؟ نظریشون اینه که این تقسیم به لحاظ مقام ثبوت و واقع است، این نظریه مرحوم شیخ و صاحب کفایه. نظریه مرحوم شیخ و صاحب کفایه اینه که این تقسیم به لحاظ مقام ثبوت و چیه؟ و واقع. تنو سوزی ندادم. توضیح مطلب، با قطع نظر از خطاب و امر شارع، واجب بر دو نوع است، یک اصلی، دو خط، دو تبعی. حالا من فعلا توضیح ندادم هیچ. واجب اصلی واجبی است که شارع به او التفات و توجه دارد و لذا اراده مستقله به او تعلق میگیرد. دو واجب تبعی، واجبی است که مورد توجه و التفات مولا نیست. ببینید بیانو عوض کردم، بالا گفتم شارع، پایین گفتم مولا. چرا؟ قبلا براتون توضیح دادم، موقعی که توضیح میدادم آقای سالی کلش تکون میداد، یعنی تأیید میکرد، چون آقا شارع معقول نیست که ملتفت و متوجه به تمامی جوانب نباشه. متوجه هستید؟ مورد التفات و توجه مولا نمیباشد و لذا اراده مستقله به آن تعلق نمیگیرد. تمام؟ این برای که اسکرت بحث و طبق سیر منطقی پیش بریم. صاحب کفا اینجور نگفته، باید زیرش بنویسید نکته یک، یه خط براش بذارید، زیرش بنویسید نکته دو، یه خط هم برای این بذارید، زیرش باید چی بنویسید؟ نظریه دو. حالا یه لحظه با من باشید، من این تا اینجا که گفتم توضیح بدم. واجب بر دو نوعه، یک واجب اصلی، دو واجب چی؟ تبعی. درباره این تقسیم دو نظریه است. نظریه اول نظریه شیخ انصاری و صاحب کفایی. نظریه شیخ انصاری و صاحب کفایی که این میگن که این تقسیم مربوط به مقام چیه؟ ثبوت و واقع. این یعنی چی؟ مربوط به مقام ثبوت و واقعه. یعنی تا هنوز شار حرف نزده واجب اصلی و تبعی پیدا میشه. مربوط به مقام ثبوت و واقع است، یعنی این، یعنی با قطع نظر از خطاب شارع، با قطع نظر از بیان شارع، با قطع نظر از امر شارع، این واجب اصلی و واجب تبعی پیریزی میشه. فهمیدی چی شد؟ چجوری پیریزی میشه؟ تنوز شارع هیچ حرفی نزده ها، شارع یا یک واجبی رو مورد توجه قرار میده، توجه داره به یک واجبی، لذا اراده اشاره به او تعلق میگیره. به این واجب میگن واجب چی؟ اصلی. صحبت از کلام نیست، صحبت از تو دله. یعنی تا یه واجبی مورد توجه و التفات مولا نیست، لذا اراده مستقل بهش تعلق نمیگیره. به این واجب میگن واجب چی؟ تبعی. یعنی قبل از اینکه شارع امر و خطاب را به زبون بیاره، این واجب اصلی و تبعی درست میشه. فهمیدی چی شد؟ این ای که میگن این تقسیم به لحاظ مقام ثبوت و واقع است، یعنی این، یعنی ایجور نیست که واجب اصلی و واجب تبعی با امر و خطاب درست بشه، نه، قبلا درست شده. به اون واجبی که مولا بهش التفات داره، توجه بهش داره، عنایت بهش داره، تو ذهنش حاضره، لذا اراده مولا به او تعلق میگیره. منظور از اراده همون اراده است که در مبحث طلب و اراده خوندیم، نه اون اراده‌ای که با خطاب درست میشه، نه اراده نفسانیه که تنوز به خطاب و امر و کلام نیامده. یه مرد شا مولا به یک واجب عنایت داره، توجه داره، التفات داره، لذا اراده به او تعلق میگیره. این واجب بهش میگن واجب چی؟ اصلی. یه مرد مولا به یک واجب التفات نداره، توجه نداره، عنایت نداره، تو ذهنش نیست، یه چیزی که تو ذهنشه، لذا اراده مستقل به این واجب تعلق نمیگیره. اگر اراده تعلق میگیره به تبع، تعلق گرفتن اراده به یه چیز دیگر که قبلا اسمش گذاشتن اراده یه چی؟ اجمالیه. یادتونه آخرین جلسه قبل تعطیلات یه جلسه مونده به آخر. پس بنابر عقیده مرحوم شیخ و صاحب کفایه، این تقسیم مربوط به مقام ثبوت و واقعه، یعنی قبل از اینکه شارع حرف بزنه این واجب پیریزی شد. حالا دو تا نکته بگیم، حالا نمیدونم برسم یا نرسم، میگیم مجمل میگیم تا برسم به نظریه دوم، چون صاحب کفایه نظریه دوم را گفته. نکته اول اینه، واجب غیری، عرض کردم واجب نفسی و غیری را با اصلی و تبعی اشتباه نگیرید. نکته اول اینه که واجب غیری گاهی اصلی و گاهی تبعی است. این نکته اول. توضیح بدید آقا ببینم من چی گفتم. واجب غیر گاهی اصلی است گاهی تبعی یعنی چی؟ یعنی گاهی یه چیزی مقدمه است ولی مولا بهش توجه داره، این میشه واجب غیری اصلی. گاهی یه چیزی مقدمه است ولی مولا بهش عنایتی نداره، توجهی نداره، این میشه واجب غیری تبعی. قبول دارید نه؟ این نکته اول. نکته دوم، متوجه وجوب غیری با چی درست میشه؟ با مقدمیت درست میشه. اگر ما قائل بشیم که تنوز نرسیم، بر فرض ملازمه بگید، فرقی نداره. بله، در مقدمه رو خدا واجب. عنایت خدا یعنی حالا خدا که عرض کردیم نگید، چون بنابر بفرمایید مولا، یعنی موقعی که شما توجه به من دارید، از توجه به من سرایت پیدا میکنید به توجه به فرزندتون، به فرزند خودتون. میگیم فرزند من. آره، این دو تا چیز بی ربطن، چه ربطی دارن؟ شما موقعی که منو میبینید منتقل میشید به فرزند من. بنابر عقیده دیگه است. بستگی داره که شما در اصل طبیعی قائل به کدوم قول بشید. نه، شما اگر التفات به یک چیزی پیدا کردید، این دو حالت داره. اگر شما ملتفت به یک چیز دیگه میشید، اگر ملتفت، ما که میگیم نمیشید، اگر شدید معلومش که بین این دو چیز لزوم بیان بالمعنى الاخص. اگر لزوم بیان بالمعنى الاخص بود، این عبارت نخرای واجب چیه؟ اصلیه. اگر ملتفت نشدید، لزوم بیان بالمعنى الاخص نیست. لذا اگر یادتون باشه در اصول فقه، در مبحث تقسیم واجب به اصلی و تبعی، البته صاحب مرحوم مظفر عقیده میرزای قمی را قبول داره، نه عقیده شیخ، آخر تقسیم واجب اصلی و تبعی میگفت که ما لم یکن لزوم بینا بالمعنى الاخص، یعنی اگه شما منتقل میشید، چون بین این دو چیز، چون بین این دو چیز لزوم بیان بالمعنى چیه؟ اخصه. اگر نباشه که منتقل نمیشید شما. پس اگر منتقل شد لزوم بیان بالمعنى الاخص، و این لزوم بیان بالمعنى الاخص همون واجب چیه؟ اصلیه. صحبت نمیخونن دیگه. نکته دوم، نکته دوم، واجب نفسی، واجب نفسی عرض کردم، واجب نفسی غیر از اصلی و طبعی هستا. واجب نفسی فقط اصلی است. حالا مجبورم بگم ولو نمیرسیم اینها را، واجب نفسی فقط اصلی است. چون چرا فقط اصلیه؟ چون واجب نفسی به واجبی گفته می شود که دارای مصلحت نفسیه است. پرانتز، مصلحت نفسیه است یعنی چی؟ یعنی در خودش مصلحت. پرانتز بست. واجب نفسی به واجبی گفته می شود که دارای مصلحت نفسیه است، و عملی که دارای مصلحت نفسیه هست معقول نیست. اگه گفتید معقول نیست که مورد التفات و توجه نباشد، یه عملی دارای مصلحت نفسیه هست، مولا هم در مقام واجب کردن اونه، خود این مورد التفات و توجه نباشه، معقول نیست، مخصوصا از مولای حکیم. مورد التفات و توجه نباش، یعنی میخوام بگیم واجب نفسی حتما واجب چیه؟ اصلیه. واجب نفسی که خیلی شفاف مسئله ها، واجب نفسی که نمیتونه به تبع اراده یه چیز دیگه مورد التفات قرار بگیره، که اراده بهش تعلق بگیره، که دیگه او چیز دیگه باید چی باشه که این به تبع اون باشه. این نظریه اول. نظریه دوم که مرحوم مظفر تو اصول فقه همین نظریه دوم را انتخاب کرده، نظریه دوم، این تقسیم به لحاظ مقام اثبات و دلالت است. نظریه میرزای قمی، نظریه دوم، نظریه میرزای قمی، این تقسیم به لحاظ مقام اثبات و دلالت است. این یعنی چی؟ یکم توضیح بدیم. هر چی که قبلا توضیح دادیم بالعکسش بکنیم. یعنی این واجب اصلی و واجب طبعی شالودش کی ریخته میشه؟ بعد از کلام، بعد از خطاب. ولی مرحوم شیخ صاحب، البته مرحوم شیخ صاحب کفایی افتراقات یا مهم دیگه دارن دا، میرزای قمی میفرماد که این واجب اصلی و واجب طبعی که شما واجب در یک تقسیم بر دو نوع اصلی و طبعی، این بعد از اینکه شارع خطاب کرد، امر کرد، بیان کرد، و وقت واجب میشه اصلی، واجب میشه چی؟ طبعی. یعنی قبل از خطاب شارع، بیان شارع، همین که میگه خطاب و بیان، رفت تو مقام چی؟ اثبات و دلالت. یعنی قبل از خطاب و خطاب شارع و بیان شارع و کلام شارع و امر شارع، واجب بنا واجب اصلی و طبعی ما نداره. توضیح، با در نظر گرفتن، بالا میگفتیم با قطع نظر، حالا میگیم با در نظر گرفتن خطاب و امر شارع واجب بر دو نوع است: یک اصلی، دو طبعی. حالا بعد اینا رو تعریف بکنیم، بریم سراغ اصلی. واجبی است که هدف متکلم از کلام و رساندن او می باشد. یه مثال بزنیم، مثل که شارع میگه اقیم الصلاه، الان هدف شارع از این اقیم الصلاه رساندن چیه؟ وجوب صلاه. به صلاه میگن واجب چی؟ اصل. دو واجب طبعی، واجبی است که هدف متکلم از کلام رساندن او نیست، بلکه از تبعات هدف است. از تبعات، بلکه از تبعات هدف است. یعنی چی؟ یعنی هدف رساندن یک چیز دیگریه، و وقت به تبع رساندن چیز دیگه اینم رسانده میشه. مثل چی؟ مثل رفتن به بازار، ولی مولا میگه اشتر اللحم. مولا میگه اشتر اللحم. الان اشتر اللحم، خریدن گوشت نو واجبیه، واجب اصلی، ولی رفتن به بازار چیه؟ واجب طبعی. هدف اونه، و وقت رفتن به بازار از تبعات اون هدفه. بذار رفتن به بازار میگن واجب چی؟ طبعی. غیری هم هست، بله، چه اشکالی داره؟ البته ما بعدا بررسی میکنیم در ضمن نکته. بنویسید نکته، میونه برای جلسه بعد. این تقریبا یک صفحه اونی. چرا؟ کی گفته اینو؟ کی گفته اینو؟ مگر اراده را قبول نداری؟ طلب را قبول نداری؟ مگر معتقد و عقیده شیعه نیستی طلب و اراده یک چیزه؟ خب طلب و اراده هر دو امر درونیه، طلب بهش تعلق میگیره. کی گفته واجب حتما ظهور داره در واجب فعلی، واجب خارجی؟ نه، واجب ممکنه واجب نفسانی باشه. مثل این همه واجباتی که قبلا داشتیم، جلسه چهارم امسال این درس مقدمه واجب. الان این همه واجبات هست؟ نه، این همه واجبات هست، در حق ما هم واجبه در واقع، ولی تا آقا امام زمان تشریف نیارن اون واجبات فعلی نمیشه. نه، باشه مأمورون بباشه، ولی چه نوع مأمورون بی؟ آقا مأمورون چهار تا مرحله داره. مأمورون در مقام چی؟ انشاء. چه اشکالی داره؟ و منها، حالا از خارج توضیح دادن یا حال خوندن عبارت نداره، نگید چرا، چون من پریشب شام خوردم و سلام. یه نفر منها، منها رو بنویسید. آقا سید نیامدن، خبری از شون ندارید؟ و منها، منها رو بزنید به تقسیمات واجب، و از این تقسیمات واجب است تقسیمه الالاصلیه و تبعیه. دیگه خیلی تأکید نمی کنم، در این ترجمه زمان رو برمی گردونم. و منها، و از تقسیمات واجب است تقسیم واجب به اصلی و طبعی. بعض از ماشین اشکال گرفتن که جای این منها اینجا نیست. جای این منها می دونید کجا بود؟ بعد از بحث واجب معلق و واجب مشروط، متوجه هستی؟ چون اونجا تقسیمات واجب مطرح شد. صاحب کفایه اول اومد یه چند از تقسیمات واجب رو گفت، بعد یه عالم تقسیمات مقدمه رو گفت، بعدن از دوره تقسیم واجب رو گفت. نه، قانون این باید اونجا می بود. تقسیمه الالاصلیه و طبعیه، تقسیم واجب به اصلی و طبعی. و ظاهر، عقیده مرحوم شیخ و صاحب کفایه، و ظاهره یعنی متبادر به ذهن ما، متبادر به ذهن ما، ان یکون هذا تقسیم، این است که بوده باشد این تقسیم، به لحاظ الاصالت و تبعیت فی الواقع و مقام ثبوت. به لحاظ ظاهر این است که بوده باشد این تقسیم، به لحاظ اصلی بودن و تبعی بودن در مقام واقع. بابش تفسیره و مقام ثبوت، یعنی این اصلی بودن و تبعی بودن در مقام ثبوت و مقام واقع پیریزی میشه. تا هنوز خطاب شارع نیست، تا هنوز امر شارع نیست، این واجب اصلی و واجب طبعی درست میشه. این است که بودا باشد این تقسیم به لحاظ اصلی بودن و طبعی بودن در واقع و مقام ثبوت. حیثو، این حیثو داره بیان میکنه، حیثو بیان مطلب، حیثو یکون الشیء تارتا متعلقا للاراده و طلب. این باب در و طلب باب تفسیره، چون عقیده شیعه اینه که اراده و طلب چند چیزن؟ یه چیزه. حیث یکون شیء، چون که می باشد شیء یعنی یک چیزی، می باشد شیء یک مرتبه متعلق اراده و طلب است. این اراده و طلب ارکان هر دو یک چیزه. مراد از اراده و طلب یعنی اراده نفسانیه، طلب نفسانی، نه اون اراده و طلبی که با امر میاد، بله، که بشه انشاء طلب، انشاء اراده، که به عبارت دیگه بشه اراده انشائی و طلب انشائی. مفصل پارسال داشتی. حیث و یکون و شیعو، چون می باشد چیز، یه چیزی یک مرتبه متعلق اراده و طلب است. عرض کردم مراد از اراده، اراده نفسانیه است، مراد از طلب، طلب نفسانیه، وقت مراد از اراده و طلب هر دو یه چیزه. رفقایی که کفایی یک تنوز بحثش نرسیدیم، یکم گنگه، شنبه وارد بحث طلب و اراده میشه. حیث و یکون و شیء و تارتن متعلقن للارادت و طلب مستقلن، اراده مستقل. منظور از اراده مستقل یعنی نه به تبع اراده چیز دیگر، مستقلن نه به تبع اراده چیز دیگر. خب چرا یک شی گاهی متعلق اراده مستقله هست؟ چرا؟ لل التفات، حواستون جمع باشه همین نیم خط، لل التفات الیه، ایله علت است برای تعلق اراده مستقله به اون. چرا متعلق اراده مستقله است بهش؟ به خاطر التفات به اون شی، چون مولا التفات و توجه به اون شی داره، به ما هو علیه. یه لحظه با من باشه، یعنی صاحب کفا اینو میخواد بگه، یعنی مولا التفات و توجه به اون شی داره و توجه و التفات داره به ملاک اون شی، ملاک اون شی، ملاک یعنی اون چیزی که علت شده برای طلب اون شی. متوجه هستید؟ حالا اون چیزی که علت شده برای طلب، طلب اون شی، بنابر عقیده عدلیه چیه؟ مصلحت و مفسده. بنابر عقیده اشاعره چیه؟ اون جهتی که موجب طلبه، حالا هر زهر ماری میخواد باشه. متوجه هست؟ اگر آقای بیگی 6 ماه پیش یادش باشه، واقعی که من عقیده مرحوم شیخ انصاری دلیل دوم که وجدان بود مطرح میکردم، که موقعی که انسان یه فعل یا متعلق اراده است یا متعلق اراده نیست، بعد گفتیم هازا بخلاف الفلان، هازا نبود، بخلاف الفلان، گفتیم این بخلاف چه کاره است؟ گفتیم خبر است برای مبتدای محذوف. یادتون هست؟ یادتون هست؟ انشالله هست. احسن به ما شاگرد که با استاد نمیگه احسن. لل التفات الیه، حالا این لل التفات الیه تا آخر همینو مخواد بگه، مخواد بگه یه چیزی مولا و متکلم بهش التفات داره، بهش توجه داره و به ملاکش هم توجه داره، یعنی اون ملاک و علتی که موجب طلب اون شی شده. لل التفات الیه، به خاطر التفات و توجه الیه به اون شی، حواستون جمع باشه همین نمیخواد، به ما خوب علیه. این باب منی معست، مولا التفات دارد با اون شی، نه اینکه فقط التفات داره به اون شی، نه، هم التفات به اون شیعه داره، هم التفات داره به اون جهتی که موجب طلب اون شیعه شده، که اسمش گذاشتیم چی؟ اسمشو بذاریم ملاک. حالا ملاک بنا بر عقیده عدلی مصلحت، بنا بر عقیده دیگر اون جهت موجب طلب.
باعث سببیت نمیشه،
به خاطر اینکه در حقیقت ملاک میشه. غلط نیست، معبیگیرید بهتر، سبب غلط نیست. به ما هو علیه، با اون چیزی که، یعنی مولا التفات دارد با اون شی، با اون چیزی که اون شیء روی اون چیز است. یعنی مولا هم التفات به اون شیء داره، هم التفات داره به ماه و علیه. حالا میگه ماه و علیه چی چیه؟ با اون چیزی که هو رو بزنید به شیء، با چیزی که اون شیء علیه، علیه رو بزنید به ما، با اون چیزی که هو اون شیء روی اون چیزه. او چیزی که شیء روی اونه چی چیه؟ من بیانش میکنه، من ما یوجب و طلبه. این من بیان ماه و علیه میکنه، از اون چیزایی که موجب میشه طلب کردنه. بگید اون شیء را. عرض کردیم مراد از ما یوجب و طلبه یعنی چی؟ یعنی ملاک. زمان رو قشنگ برگردوندید. این من بیان ماه و علیه میکنه، ماه و علیه عبارت است از اون چیزی که موجب میشه طلب کردن اون شیء. حالا از دوره برگردم. لل التفات الیه به ما هو علیه من ما یوجب و طلبه، التفات که پیدا کرد، فیطلبه پس طلب می کند مولا اون شیء را. به من بگید ببینم طلب می کند با چی طلب می کند؟ نه با لفظا. مراد از طلب، طلب چیه؟ درونیه. چون اگه بگی با لفظ طلب می کند میشه مقام چی؟ اثبات. لذا این طلب اون طلب و اراده است، یعنی همون اراده نفسانی، طلب درونی. فیطلبه پس طلب میکند مولا اون شیء را. نقطه بذارید. حالا این کانه میخواد همون دوتا نکته را بگه، ولی بعدا مفصل تر میگه. حالا این طلب ممکنه طلب نفسی باشه، اسمش میشه چی؟ میشه واجب نفسی اصلی. ممکنه طلب غیری باشه، میشه واجبه غیری اصلی. فهمیدی چی شد؟ کان طلبه نفسیان، بوده باشد طلب اون شیء نفسی، او غیریان، یا بوده باشد بگید غیری. چرا لغوه؟ محرز میاد. نه چه اشکالی داره؟ چه اشکالی؟ تشخیص ندیم. اگه تشخیص ندیم اون مکلف نیست. ولی ایجور نیست که فقط در مقام ثبوت باقی بمانه. بالاخره این مقام ثبوت به مرحله چی میاد؟ اثبات. ولی بفرماید این دوتا نظریه خیلی ثمره نداره، متوجه هستید؟ ولی در مقام ثبوت حالی که نمیمونه که، بالاخره میاد تو مقام اثبات. و اخرا اطفس بر تارتن، و اخرى، حالا میخواد تبعی را بگه، و اخرى متعلقن للارادته، و بار دیگر میباشد چه متعلق اراده. منظور از اراده، اراده چیه؟ نفسانی است. یعنی اراده نفسانه تعلق میگیره به شی، منتها تبعا لارادت غیرهی، به تبع اراده غیر اون شی. یعنی اراده نفسانی تعلق میگیره به یک شی، منتها این اراده، اراده مستقله نیست، به تبع اراده یک شیء دیگری اراده تعلق میگیره به این. این میشه واجب چی؟ تبعی. مثال مثل این که مولا تمام توجهش به چیه؟ به رفتن شما روی پشتبان، هیچ توجهی به نصب سلم نداره. حالا اراده میکنه، اراده نفسانش تعلق میگیره به چی؟ رفتن روی پشتبان. منتها به تبع اون اراده ترشح پیدا میکنه به نصب چی؟ سلم. نصف سلمی که توجه بهش نداره. چرا؟ ترشح که فرع بر توجه نیست که، خود به خود ترشح میاد، مقدمه است دیگه. نه، اراده مولا دو چیزه، یکی التفات یکی اراده. برای ترشح اراده لازمه، التفات نیست. چون اراده که اومد قطعا روی مقدماتش میره. حالا ما چه بخوایم چه نخوایم، بخاطر که تکوینا نصف سلم مقدمه یه اون علصد هست. حالا ما چه بخوام چه نه، باشه تصور شی باشه، ولی تصور خود شی، تصور ذل مقدمه، نه تصور مقدمه. اصلا مولای عرفی میدونی چیه؟ میگه من از شما پشتبان رفتن میخوام. میگه آقا نردبان نیست، میگه من سرم نمیشه. اصلا تمام توجهش به پشتبان رفتن، توجه به پشتبان رفتن که داشت، اراده بهش تعلق میره. منتها به تبع این که اراده روی او رفته، روی نصب سلم هم میره. حالش چه بخواد چه نخواد. چرا؟ اراده غیر از تصوره، غیر از التفاته، دو چیزه. نه، اراده مستقل محال، اراده طبیعی که محال نیست که. شما این همه دلالت اشاره دارید و پس والوالدات یرزن اولادهن حولین کاملین و فصاله و حمل و فصاله 30. مولا هیچ توجهی نداره. حالا مولای عرفی بفرمایید، مولای عرفی هیچ توجهی نداره که اقل حمل 6 ماه است، با اینکه احکام روش بار میشه. چرا؟ یا حرف نمیزنید یا خیلی خراب میکنید کار را. یعنی یه واجب هم اصلی هم تبعیه؟ نمیتونه یه واجب هم اصلی باشه هم تبعی؟
وجود هم فقط داره هم مقدمیت داره.
کجا رفتید شما؟ شما رفتید تو مقام اثبات. فقصلو میشه مقام چی؟ اثبات. آخ چه اشکالی داره واجب غیری اصلی باشه واجب غیری تبعی باشه؟ مگه اشکال داره؟ مگه من تذکر ندادم که غیری و تبعی غیر از باشید اصلی و طبعی غیر از غیری و نفسی؟ عرضا میرسید یا نه؟ این اصلا دو تا تقسیم هن. هیچ ربطی به هم دیگه خب قطعا نیست هم اصلی هم طبعی. نمیتونه به یه لحاظ هم اصلی باشه هم طبعی. اراده طبعی یعنی به تبع اراده زر مقدمه. اینجا که میگه اراده طبعی یعنی مورد توجه نیست، متوجه هستی؟ یعنی تمام مانور شیخ انصاری و صاحب کفای روی التفات و عدم التفات. لذا صاحب کفای موقعی که بحث از طلب رو پیش میگشه با فیت لبهو پیش میگشه، یعنی این تتمه تعریف واجب اصلی و طبعی نیست، این نتیجه شه. تناقضی با هم دیگه نداره. واجب طبعیه غیری اصلی مثل وضو. مولا توجه بهش داره وضو که مقدمه صلات، مولا که نمیتونه توجه بهش نداشته باشه که شعاره میشه اصلی، ولی در این حال مقدمه برای صلات. واجب نفسی خودش مصلحت نداره میشه غیر. و اخرى نه باید نداره، ممکنه توجه بهش داشته باشه ولی به عنوانی که مقدمه برای به ماه و مقدمتون بهش توجه داره، نه به ماه و زل مقدم. و اخرا متعلقا للارادته، و بار دیگر متعلق اراده است. صاحب کفایه باید میگفت که مورد توجه نیست. مورد توجه که نیست، پس اگه اراده بهش تعلق بگیره این اراده به تبع اراده چیز دیگری، یعنی خصوصیت واجب رو اومده گفته، نه دقیقا اون چیزی که جز ارکان تعریفه. و متعلق و اخرى متعلقا للارادته، و بار دیگر متعلق اراده است تبعا لارادت غیرهی، به تبع اراده غیر اون شی. حالا چرا متعلق اراده است؟ لعجل کون ارادتهی لازمتن لارادته، به خاطر اینکه اراده این شیء لازمه اراده غیر است. حالا صاحب کفایه درستش میکنه، من دون التفات الیه بما یوجب ارادته، بدون اینکه التفات باشد به اون شیء. به ما توضیح دادم، یعنی مولا التفاتی به اون شی و ملاکش نداره. البته مولا مولای عرفی، مولای شرعی نمیتونه توجه نداشته باشه، مولای شرعی حکیمه، حکیم به تمامی جوانب کار توجه داره. اینه بخدمتن لارادت من دون التفاتن الیه. چند تا چیز رو ذهن مؤثر، یک مثلا لارادتی من دون التفات الی، این به ما داره همون ملاکه رو میگه، التفاتی نیست به اون شی به ما یوجب و ارادته، با به معنی معن، با التفاتی نیست با اون شی، با اون چیزی که موجب می شود اراده اون شی. منظور از اراده، اراده چیه؟ نفسانیه. منظور از ما یوجب و ارادته یعنی همون ملاک طلب، ملاک اراده، ضمیر ارادت مخرش. تموش. لا به لحاظ الاصالت و تبعیت فی مقام دلالت و الاثبات، این تقسیم نیست به لحاظ اصلی بودن و تبعی بودن در مقام دلالت و مقام چی؟ اثبات. رد نظریه یکیه میرزای قوم. چرا نیست؟ فانه فان شیء ای فانه فاس پا سببیت نیست، توضیحه. فان شیء یکون فی هذا المقام ایزن، می باشد در این مقام یعنی مقام اثبات، ایزن یعنی مثل مقام ثبوت، داره توضیح میده. ایفا فای توضیحه نداره؟ خب نداره، اشکال نداره. کتابی که داره اینه مثل مقام ثبوت. فان شیء میخواد تعریف بکنه، میخواد تعریف بکنه. فان شیء می باشد در این مقام اثبات تارتن مقصودن بالافاده، یک مرتبه مقصود است به افاده. افاده یعنی رساندن از کلام، افاده یعنی رساندن از کلام. اسم واجب چی میشه؟ اصلی. و اخرى و بار دیگر غیر مقصود بها علاهدتن، و بار دیگر مقصود نیست به افاده علاهده. مثل که مولای عرفی میگه که آئش در لحم بران گوشت بخر، این دیگر رفتن به بازار مقصود اصلی به فهماندن از کلام نیست، یعنی هدف اون دیگر از کلام فهماندن اون نیست. اینجا رفتن به بازار میشه واجب چی؟ تبعی. انشالله روشنه. و بار دیگر نیست مقصود به افاده جداگونه، مثل که مولا به زبون میاره میگه اشتر لحم گوش برام بخر، هدف متکلم از این کلام رساندن چیه؟ وجوب خریدن گوشت، نه وجوب رفتن به بازار. الا انهو، الا این که اون شی رفتن به بازار لازم الخطاب، لازمه خطابه، لازمه خطابه که میدونه یعنی چی؟ یعنی محتوای خطاب بدون این ممکن، رفتن خریدن گوش بدون رفتن به بازار ممکن نیست، لازمه خطاب. حالا دو تا مثال مخاطب بزنی که هیچ ربطی به بحث ما نداره. کما فی دلالت الاشاره، همونطور که دلالت اشاره، دلالت اشاره لازمه خطابه. دلالت اشاره براتون مثال زدم، بهترین کسی که دلالت سیاقی اقتضا و تنبیه اشاره توضیح داده مثل همین خود میرزای قمیه در قوانی. دلالت اشاره اینه که دو تا جمله رو بذارید کنار هم دیگه یه چیز استفاده بکنید، مثل که شما این آیه رو میذارید کنار این آیه والوالدات و یرزعن اولادهن حولین کاملین، مادرها دو سال کامل بچه هاشون شیر میدن، دو سال میشه چند ماه؟ 24 ماه، درسته؟ بعد آیه دیگه دارین که وحمله و فصاله سلاسون شهرن، حاملگی و شیر دادن مجموعا 30 ماه طول میکشه. حالا اون 30 ماه 24 ماه رو از 30 ماه طول کم بکنه کم ماه میمونه؟ 6 ماه. میگن این دوتا آیه به دلالت اشاره دلالت داره برای که حمل اقلش چقدره؟ 6 ماه است. میگن دلالت اشاره لازمه یه خطابه. متوجه هست؟ اقل هم 6 ماه است. نه نمیخوام بگیم حکم، این موضوع برای احکامه، دلالت اشاره که منحصر به حکم نیست. نه نظیره که ربطی به بحث ما نداره. کما فی دلالت الاشاره، همونطور که در دلالت و نحو دلالت اشاره، نحو مثل بحث مفاهیم، مفاهیم لزومه، متوجه هستی؟ لازمه. اکرم انجای که زیدون فا اکرمه به دلالت مفهوم دلالت داره بر عدم وجوب اکرام، متوجه هستی؟ و نحوه. تمام شد. و علا ذالک، حالا این و علا ذالک برگردیم سراغ اون دوتا نکتهی که نوشتید. و علا ذالک، ذالک رو بزنید، کون و تقسیم به لحاظ اصالت و تبعیت در مقام سقوط. فقط ما خواهد سر کلاس گوش بدید، فقط همین کفایی رو وردارید بدید تو کتاب خونه. و بلکه بعد ذالکه عمدتاً مزرن، و علا ذالکه و بنابر این که تقسیم، هر روز اومده بودن منزل شرون آمون ذالکه. حالا شاعر چی میگه؟ علا ذالکه، ذالک رو بزنید، ذالک رو به کی زدید؟ کون و تقسیمه به لحاظ اصالت و تبعیت در مقام ثبوت. آقا این و علا ذالک می خود دو نکته ای که نوشتید بگه. فلا شبهه، شکی نیست در این که تقسیم می شود واجب غیری الیهما و اصلی و طبعی، یعنی واجب غیری گاهی اصلی گاهی طبعی، بابش تفسیر. و تصافتهی و متصف می شود واجب غیری بل اصالت و بل از ضمیر اتصافی را بزنید به واجب غیری، شکی نیست در این که متصف می شود واجب غیری به اصالت و تبعیت کلیهما، کلیهما هر دو ضمیرش مخوره به اصالت و تبعیت، متصف می شود واجب غیری به اصالت و تبعیت هر دو. چجوری توضیح میده؟ توضیح میده، نگاه کنید آقا، واجب غیری یعنی چیزی که مقدمه است، گاهی مولا التفات بهش نداره میشه واجب غیری طبعی، گاهی به عنوان مقدمه التفات بهش داره میشه واجب غیری اصلی. حالا میخواد توضیح بده، حیث توضیح، حیث یکون واجب غیری متعلقا للارادت علاهده، بله علاهده میسید مستقلن، مراد از اراده، اراده چیه؟ نفسانیه، چون که میباشد واجب غیری متعلق اراده نفسانی است مستقلن، اندل التفات الیه، هنگام التفات و توجه الیه به اون واجب غیری، مولا التفات به واجب غیری داره به چه عنوان؟ به عنوان مقدمه. اندل التفات، هنگام التفات الیه به اون واجب غیری، به ماه و به مقدمتون، به عنوان این که اون واجب غیری مقدمه است. و اخرى، بریم سراغ طبعی، و اخرى و بار دیگر، لا یکون و نمی باشد واجب غیری متعلق لها برای اراده، کذالک یعنی به ما هو مقدمتون. این کذالک میتونید بزنید به ما هو مقدمتون، میتونید بزنید مستقلا، هر دو درست. و اخرى نمی باشد اون واجب غیری متعلق برای اراده کذالک، که متعلق اراده نیست، عند عدم الالتفات الیه کذالک، هنگام عدم التفات الیه را بزنید به واجب غیری، هنگامی که توجهی نیست به اون واجب غیری کذالک یعنی چی؟ یعنی به ما و به مقدم، یعنی به عنوان مقدم مورد التفات نیست. خب مورد التفات که نبود میشه طبعی، منتها چون در خودش مصلحت نیست میشه واجب چی؟ غیری، میشه غیری طبعی. عند عدم الالتفات الیه به اون واجب غیری کذالک به ما هو مقدم، فانه بزنید به واجب غیری، ایفا فاء سببیت. چرا متعلق اراده نیست؟ به سبب اینکه واجب غیری یکون لا محالته، می باشد قهرن مرادن، مراد هست، اراده به تعلق میگیره، منتها طبعا لارادت ذل مقدمه، به تبع اراده چی؟ ذل مقدمه، البته علل ملازمه. اگر ما بگیم که بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه هست، چون ما تنوز اثبات نکردیم، متوجه نیست، واجب غیر مراد است بنابر ملازمه، ولی اگر ما قالب ملازمه نشیم مراد نیست. کما ای کما ادل فلا شبهته هست، لا شبهته رو پیدا بکنید، فلا شبهت فی انقسام واجب الغیری، ای کما ادلش، این نکته دوم داره میگه. نکته دوم چی بود؟ عرض کردم واجب نفسی فقط اصلیه، کم توضیح دادم، حالا تأکید میکنم چرا واجب نفسی فقط اصلیه، چون واجب نفسی به واجب میگن که مصلحت در خودشه، معنی نداره یه عملی درش در خودش مصلحت باشه ولی مورد التفات و توجه نباشه. کما این ادل اونه، پیدا بکنید ها، چون عبارت دور شد فکر نکنید که چیز جدیدیه، یعنی ربط به کلمه قبلش داره. ادل فلا شبهت هست، کما همونطوری که لا شبهت هست، شبهه این نیست، شکی نیست در این که متصف میشد واجب نفسی ایزن، یعنی مثل واجب غیری متصف میشد واجب نفسی بل اصاله، به اصاله. منتها فرق بین، نگاه کنید آقا، هم واجب نفسی هم واجب غیری هر دو متصف به اصالت میشن، ولی فرقشون اینه که واجب غیری متصف به تبعیت میشه ولی واجب نفسی متصف به تبعیت میشه. ولکن نفسی متصف نمیشد به تبعیت. چرا؟ ضرورت ان نفسی تعلق نمیگیرد به اون نفسی، بگید طلب نفسی، این طلب نفسی در مقابل طلب غیریه. به من بگید ببینم مراد از طلب کدوم طلبه؟ طلب نفسانی. این طلب، این کلمه نفسی منظور نفسانی نیستا، متوجه هستی؟ این نفسی در مقابل طلب غیریه، یعنی طلب مستقل. من میخوام بگم که این طلب یعنی طلب چی؟ نفسانی. میدونی چرا مراد از طلب طلب نفسانیه؟ چون بحث ما در مقام ثبوته. مال بله تعلق نمیگیرد به اون نفسی، طلب نفسی، مادامی که نبوده باشد فیه در اون واجب نفسی المصلحت و نفسیه. مصلحت نفسی در خودش مصلحت، تا مادامی که درش مصلحت نفسیه نباشد بهش تعلق نمیگیرد. و معها، معها رو بزنید، و با مصلحت نفسیه هم خودش مورد توجه، هم خودش مورد اراده چیه؟ مستقل است. و معها و با مصلحت نفسیه تعلق میگیرد طلب. چه نوع طلبی؟ نفسانی. خیلی باید گم نشید. و معها و با مصلحت نفسیه تعلق میگیرد طلب بها. این کتاب ضمیر بها را بزنید به نفسی، ای کاش به جای بها بهی بود. تعلق میگیرد طلب بها، یعنی به واجب نفسی مستقلن. طلب مستقل، طلب مستقل یعنی چی؟ یعنی نه به تبع طلب چیز دیگر، نه طلب غیری. و معها و با مصلحت نفسیه تعلق میگیرد طلب بها به واجب نفسی مستقلن. مستقلن میدونید یعنی چی؟ یعنی ولو لم یکن هنا شیء آخر و مطلوبون، اگر چه نباشد در آنجا یک چیز دیگری مطلوب. مراد از مطلوب چه نوع مطلوبیه؟ مطلوب نفسی. یعنی طلب به این تعلق میگیره ولو چیز دیگه هم مطلوب نباشد. یعنی میخواد بگه این مستقلا طلب بهش تعلق میگیره ولو چیز دیگه مطلوب نباشد، اگر چه نباشد در آنجا چیزی دیگری اصلا. این اصلا قیدست برای لولم یکن، اگر چه نباشد اصلا. کما لا یخفا، نعم. این نعم میدونی چی میخواد بگه؟ همون نکته ای رو میخواد بگه که ننوشتید دیگه، بس باشه، چون من 5 دقیقه دیگه مباحثه دارم تا تقریبا ظهر.